اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حکمت 31 از حکمت های کتاب شریف نهج البلاغه بودیم. حضرت درباره ایمان توضیح فرمودند، بعد کفر رو میفرمایند که در مقابل او قرار دارد. فرمودند که والکفر علی اربع دعائم، کفر خودش بر چهار پای استوار هست که علی التعمق و التنازع و الزیغ و الشقاق. حالا یک به یک اینها رو دارن حضرت میفرمایند که اینا چجور هست، توضیح میخوان بدن. میفرمایند که فمن تعمق لم ینب الی الحق و من کثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق و من زاغ ساعت عنده الحسنه و حسنت عنده السیئه و سکر سکر الضلاله و من شاق و عرت علیه طرقه و اعضل علیه امره و ضاق علیه مخرجه. خب یک به یک اینها رو حضرت بیان میکنن. تعمق رو عرض کردیم خدمتتون که اینجا تعمق به مفهوم مثبتش نیست، به مفهوم منفیش هست. یعنی انسان مشغول به خیال پردازی بشه و اوهام رو پرورش بدهد و گرفتار وهم و خیال بشه. برخی مشغول خیال پردازی هستن، بعد بهشون میگیم چیکار میکنید، میگن که تفکر و ساعتن خیر و نامن چی قرصون خواهدتون که میگن. این که تفکر نیست که، شما مشغول خیال پردازی هستی. یا مثلا به شخص میگیم آقا برای آیندت مثلا فکری کردی، برنامه داری، میگه آره، بعد شروع میکنه خیال پردازی ها و اوهامشو بیان میکنه. البته حالا شاید این خیال پردازی ها برای یک کودکی که میخواد ذهنش راه بیفته خوب باشه، اما برای انسان عاقل بالغ این خیال پردازی ها و اوهام گاهی یا در بسیاری از اوقات مانع پیشرفته، به جایی نمیرسونه شخص رو. و حالا نمیخوایم وارد بحثی بشویم که حتی در عالم هنر هم این بحثی مطرح است، در فلسفه هنر، که آیا هنر بر خیال استواره و آیا پایه هنر خیال هست یا نه. اونجا هم البته حرفهای وجود دارد که طبیعتا اگر بخوایم وارد اون بحث بشیم خیلی خارج میشیم از حوزه بحث خودمون. ولی به هر تقدیر اون چه که هست این است که تعمق اینجا به معنای مثبتش نیست، به معنای منفیش هست، که عبارت هست از دنبال وهم و خیال رفتن. برنامه ریزی برای آینده خوبه، اما نه خیال پردازی، نه احلام و لیقظه، انسان در حال بیداری خواب ببینه. این خواب و رویاها خیلی چی نیست. بله اگر بر مبنای یک اصولی استوار باشد، با کار و همت تو هم باشد، معقول و منطقی باشد، طبیعتا بسیار عالی هست. سابقا باز در ذیل یکی از حکمتها تفاوت میان امید و آرزو رو گفتیم که تکرار نمی کنیم. در واقع این به نوعی آرزو پردازی است. خب به هر تقدیر حضرت پس تعمق رو که اینجا میگن به این معنا هست، معنای منفیش هست، یعنی به دنبال اوهام و خیالات رفتن. میفرمایند که من تعمق، فمن تعمق لم ینب الی الحق. این لم ینب رو میدونید که انابه ینیبو، این به معنای رجعه آمده. لم یون انابه همین است که انابه توبه، انابه که شما مطرح میکنید، انابه یعنی بازگشت، رجوع به سمت خداوند. لم یونب الی الحق یعنی این به سوی حق باز نمیگردد. کسی که به بهانه این که من میخوام فکر کنم، به بهانه این که میخوام عمیق بشم در مسائل، به تعبیری ژرف‌اندیشی بکنم، این شروع به خیال پردازی و غرق شدن در اوهام میکند، چنین کسی به سوی حق باز نمیگردد. به حق نمیرسه، به حقیقت نمیرسه. پس این نکته اول. بعد حضرت میفرمان و من کثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق. کسی که نزاعش، دعواش، اون تخاصم و مرافعش این مبتنی بر جهل و نادانی باشد، بر اساس حق نباشه، بر اساس علم نباشد، بر اساس عقل نباشد. خب در روایات ما معمولا جهل رو در مقابل عقل ذکر میکنند. بر اساس عقل نزاع نکنه، بلکه بر اساس جهل نزاع بکند. دام عماه عن الحق، کوری او نسبت به حق این استمرار پیدا میکند. این عما به معنای کوری در مقابل بصر هست، این نمیتواند حق رو ببینه، بصیرتی نسبت به حق نداره، بینش درستی نداره، دائما در حال بفرمایید که جدل کردن هست، دائما در حال بحث کردن های بیمبنا، جاهلانه، از روی نادانی هست، اصرار و پافشاری دارد بر اندیشه های غلط، بر حرف های نادرست، بر حرف های بیمبنا. خب این خودش آسیب میبینه، سبب میشه که نتواند حق رو ببینه، این کوری او استمرار پیدا بکنه، در جهل مرکب باقی بماند. و من زاغ ساعت عنده الحسنه، کسی که دچار زیغ بشه، دچار انحراف از مسیر درست بشه، به دنبال هوا و هوس بیفته و مسیر صحیح و الهی رو رها بکنه، به دنبال هواهای حیوانی برود، چنین کسی ساعت عنده الحسنه، امور پسندیده و خوب در نزد او بد جلوه میکنه. چقدر ما این رو در زندگی خودمون دیدیم، افرادی که بهترین امور بهشون عرضه میشود و اینها با یک حالت اشمئزاز و تنفری از این امور یاد میکنن، بدشون میاد، تنفر دارن از امور خوب و پسندیده. این ساعت عنده الحسنه، سیئ میشه، زشت میشه، اموری که ناخوب هستن، نیکو هستند. و حسنت عنده السیئه، از اون طرف سیئات و بدیها برای او خیلی نیکو و خوب و پسندیده جلوه میکنند، شیرین میشه براش، خیلی لذت میبره از سیئات. وقتی یک بدی میبینه از عمق جان خوشحال میشه از دیدن این بدی، و از اون طرف وقتی یک خوبی میبینه حقیقتا مشمئز میشه و ناراحت میشه. و سکر از سکر الضلاله، این در مستی گمراهی غرق میشه و در حقیقت مبتلا میشود به مستی گمراهی. یعنی گمراهی او رو مست میکنه. انسان مست چه حالتی داره؟ هیچ دیگه حالیش نیست، یه سرخوشی دارد، یک سرخوشی بیمبنا. گمراهی این رو اینطور سرخوش و سرمست میکنه و دیگه نمیذارد او چیزی متوجه بشود. پناه بر خدا، در روایات وجود دارد که در یکی از علائم آخر الزمان نیست که معروف و منکرها جا به جا میشن، افراد معروف براشون منکر جلوه میکنه و منکر معروف. بالاتر از این، افراد نه تنها امر به معروف نمی کنن و نهی از منکر نمی کنن، در روایت اینطور آمده که در آخر الزمان نه تنها افراد امر به معروف و نهی از منکر نمی کنن، بلکه به عکس نهی از معروف و امر به منکر می کنن. آیا رسانه هایی که وجود دارد، بخشی از مطالبی که در فضای مجازی، در فضای سایبری این انتشار پیدا می کنه، بخش قابل توجهی از این مطالبی که در قالب شایعات پخش میشه، برخوردهایی که مردم در سطح جامعه دارند، آیا مصداق همین نیست؟ یعنی دعوت به منکر صورت میگیره و معروف رو بد جلوه میدن و با یک حالت اشمئزازی از او یاد میکنن. ببینید، مثال بزنیم، شما فرض بفرمایید که ازدواج که یک امر شرعی و الهی هستش، یک امر انسانی هست، با طبع و طبیعت انسان سازگاره، این رو بد جلوه میدن، از اون طرف رابطه نامشروع رو خیلی خوب و عالی جلوه میدن، در حالی که اگر کسی فقط هدف رابطه جنسی داشته باشد، فقط به همین هم بیاندیشه، خب چنین رابطه‌ای در ازدواج هم وجود داره، اما در محیطی سالم، در محیطی امن و هزاران هزار فایده دیگر هم به دست میاره، یک آرامش و امنیتی به دست میاره، سر و سامان میگیرد، جامعه هم آسیب نمیبینه، هم برای فرد هم برای جامعه این منافع فراوانی داره. در این حال این امر رو که هم میتواند نیازهای جنسی فرد رو پاسخ بگرد، هم نیازهای عاطفی او رو پاسخ بگرد، هم جهات دیگر رو برای او فراهم بکنه که از جهات مختلف واقعا تشکیل خانواده و ازدواج شرعی و قانونی منافع فراوانی برای انسان دارد، چه به لحاظ روحی و چه به لحاظ جسمی، این امر نیکو و پسندیده رو بد جلوه میدند و در مقابل یک امر ناپسندید رو مثل روابط نامشروع رو این رو میان خوب جلوه میدن. یا فرض بفرمایید که برخی از انحرافات و شذوذ جنسی رو که دیگه انسان نمیخواد حتی بیان بکند، اینها رو چقدر روش تبلیغ میکنن که جلوه بکنه و خوب جلوه بکنه برای افراد و افراد به سمت اینها حرکت کنن و برون. لذا شما وقتی به شخص میگویید، حالا در اسلام ما ازدواج که مطرح میشه هم ازدواج دائم هست هم ازدواج موقت. ازدواج موقت طبیعتا یک امر اضطراریه، یک امر دائمی نیست. در شرایط اضطراری برای کسی که ازدواج دائم براش ممکن نیست، ازدواج موقت قرار داده شده. در این حال وقتی شما اسمی از ازدواج موقت میارید برای کسی که امکانی ندارد، این امکان براش فراهم نیست که اقدام به ازدواج دائم بکند، گفته میشه خیلی خوب، اگر واقعا چنین امکانی برای تو فراهم نیست، لااقل ازدواج موقت انجام بده و از حرام پرهیز کن. میبینید با چه زشتی و اشمئزازی از ازدواج موقت یاد میکنن، در حالتی که رابطه نامشروع رو خیلی با بفرمایید که احترام ازش یاد میکنن و نشانه روشن فکری میدونن. یعنی اگر شخص رابطه نامشروع داشته باشد این روشن فکره، اما اگر همین رابطه رو به شکل مشروع و درست و الهی اونچنان که مد نظر خداوند هم هست، یعنی به شکلی که شرعا جایز باشه برقرار بکنه، نه این خیلی کار بدیست. یعنی این واقعا از عجایب دیگه، همون اتفاق برای انسان رخ میده. یا چیزهای از این قبیل، حاضر پولش رو تو هر راهی خرج بکنه و هر شکلی از بین ببره، اما حاضر نیست این پول رو به فقیر بده. یعنی شما فرض کنید که میخوان رقابت بکنن، ممکنه ماشین گران قیمت خودش رو بیاد جلوی دوستان خودش به آتش بکشه که فقط نشون بده که من پول برام مهم نیست، خیلی پولدار هستم، اما همون پول رو که شاید علل اقل پول ماشین او به تنهایی بتونه 10 تا آپارتمان رو تأمین بکنه برای 10 تا خانواده، بگیم خب خیلی خوب، تو میخواد به دوستات پوز بدی، فخر بفروشی که من خیلی پول دارم و پول برام مهم نیست، همین پول ماشین تو بده 10 تا آپارتمان بخر در اختیار تازه عروس دامادهای فقیر قرار بده. هیچ وقت این کارو نمیکنه، بسیار از اون کار بدش هم میاد و پرهیز میکنه. اینا همین است که حسنه و سیئه جابجا میشه. این تغییر ارزش ها، جابجا شدن ارزش ها، امری است که در جوامع متاسفانه رخ میده و به تدریج هم رخ میده. یعنی انسان گاهی باورش نمیاد که این چنین ارزش ها جابجا بشه و حسنه ها و سیئه ها جای هم دیگر رو بگیرن. مثال ها اینقدر فراوانه که بخوایم وارد بحثش بشیم طبیعتا طول خواهد کشید، لذا من عبور میکنم. در قسمت چهارم حضرت میفرمایند که و من شاق و عورت علیه طرقه. البته این نهج البلاغه که نسخه که جلوی ما هستش، و عورت رو واوش رو از کلمه عورتش جدا گذاشته، این شاید تصور اون مثلا کسی که این رو حروف چینی کرده این بوده که این واو جدا هست. نه خیر، و عوره مثل کرومه، این سر هم هستش. این رو هم و عوره رو هم و عورت طریق گفتن که یعنی مسیر ناهموار بشه، به لحاظ لغوی معناش اینه، ناهموار شدن مسیر رو اشاره میکنه. و من شاق و عورت علیه طرقه، کسی که اهل شقاق باشد، یعنی اهل عناد و دشمنی باشد، کسی که دشمنی بورزد راه ها برای او ناهموار می گردد. یعنی خودش آسیب میبینه، خودش آسیب میبینه. کسی که دشمنی میبرزد با دیگران، اول کسی که آسیب میبینه و اذیت میشه خودش خواهد بود. و اعضل علیه امره، و این اعضل رو گفتن که به معنای اشتده و به این معنا هست که یه چیزی که صعوبت و سختی او شما رو به ناتوانی میکشاند، شما رو به عجز میکشد. این رو گفتن اعضل، اعضل علیه امره، یعنی امور زندگی به هر حال برای او عاجز کننده میشه، امر او و امر زندگی او اینقدر دشوار میشه که او دیگه ناتوان میشود. و ضاق علیه مخرجه، و راه رهایی برای او تنگ میشه و به این راحتی نمیتونه از این مشکلات رهایی پیدا بکنن. طبیعتا آدمهایی که کینه‌ای هستن، کینه دیگران رو به دل میگیرن، حسادت میبرزن، دائما در حال دشمنی کردن هستن، اینا در حقیقت در یک جهنمی زندگی میکنن، در یک آتش خودساختهی زندگی میکنن. اون شخص محسود، اون شخصی که مورد حسادت این هاست، اون شخصی که مورد دشمنی اون هاست، اون داره زندگی خودشو میکنه. اما این شخصی که دشمنی میورزد، کینه دارد، این شخصی که حسادت میکند، این شخصی که عناد میورزد، این زندگی نداره، در آتش به سر میبره، دائما میسوزه و نقشه میکشه و فکر میکنه و تلاش میکنه که یک آسیبی بزند به اون شخص مقابل، و لذا خودش اول از همه آسیب میبینه و اذیت میشه، چه به لحاظ روحی و روانی و چه به لحاظ جسمی. خب ادامه این عرض کنم که حکمت باقی بماند، که البته حالا باز همون مقداری هم که در این قسمت جناب شریف رضی آورده است، این کامل نیست، این حکمت هنوز هم ادامه داره، لذا عرض کردیم سابقا که خوب بود ایشون این رو در قسمت خطبه ها می آوردن، نه در قسمت حکمت ها، که خیلی به لحاظ حجم و مقدار تناسبی با قسمت حکمت ها ندارد، ولی به هر حال نکات فراوان و بسیار ارزشمندی دارد و انشاءالله که بتونیم بهره مند بشیم. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.